برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. امید است که در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و دلی آرام. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان در یک شنبه 21 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با پنجم صفر سال 1443 هجری قمری و 12 سپتامبر سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام می دادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
موسیقی. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
شناسایی تنها 10 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. استقبال رسمی رئیس جمهوری ایران از نخست وزیر عراق در تهران و مذاکرات دو کشور در زمینه‌های مختلف. و کاپیتان تیم فوتبال استقلال تاجیکستان در دیدار روز سه‌شنبه مقابل پرسپولیس ایران فقط برای پیروزی و میدان می‌رود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 10 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 10 بیمار، تعداد عمومی مبتلان به کووید 19 در تاجیکستان تا کنون به 17,064 نفر رسید که از این تعداد 16,927 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، در شبانه روز اخیر 24 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوشدگان بیماری کرونا در تاجیکستان بدون ثبت مورد جدید همان 124 نفری قبلی است. محدودیت رفت و آمد ماشین ها به مدت 3 روز در شهر دوشنبه اجرا می شود. سازمان بازرسی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اطلاع اعلام کرد که رفت و آمد ماشین ها در جاده ها نیز از 15 تا 18 سپتامبر محدود خواهد شد. این منبع خبری افزود رفت آمد ماشین ها در خیابان های اسماعیل سامانی، رودکی و دانش دوشنبه با محدودیت همراه خواهد بود. سازمان بازرسی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان خواست در این مدت از مسیرهای دیگر استفاده کنند. همچنین در این اطلاعیه از ساکنان شهرها و مناطق دیگر تاجیکستان خواسته شده است که تا حد امکان به شهر دوشنبه سفر نکنند. این محدودیت حرکت ماشین‌ها به دلیل برگزاری اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی و اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه به کار گرفته می شود. بنای جدید آموزشگاه علوم پزشکی شهر خوجند مرکز ولایت سوخت در مراسم بر آن سنگ بنا نهاده شد. در مراسم نهادن سنگ بنای ساخت این طرح عمرانی، دولت علی سعید معاون نخست وزیر، رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت، جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و نمایندگانی از ناحیه فرغانه ازبکستان شرکت کردند. این بنا 4095 متر مربع مساحت دارد و شامل 4 طبقه و 1 زیرزمین می شود. برای ساخت این بنای آموزشی که ظرفیت 510 دانشجو را خواهد داشت، 13 میلیون سومانی خرج می شود. در آموزشگاه علوم پزشکی خوجند 4098 دانشجو در رشته های زنان و زایمان، پرستاری، دندان پزشکی، داروسازی، تمام بخشی تحصیل می کنند. روسیه تجهیزات نظامی به تاجیکستان خواهد فرستاد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 12 ماشین زرهی اکتشافی و مجموعه از تجهیزات نظامی را به تاجیکستان می‌فرستد. جنرال یوگنی سینباکین از مقامات وزارت دفاع روسیه در این باره گفت با توجه به افزایش بی‌ثباتی در نزدیکی مرزهای جنوبی تاجیکستان و افغانستان، ما برای تضمین امنیت متحدان خود با آنها همکاری می‌کنیم. در هفته‌های گذشته نیز رزمایش نظامی یگانه‌های تانک ارتشی روسیه در تاجیکستان و نزدیک مرز با افغانستان آغاز شد. این رزمایش در خاک تاجیکستان به مدت یک ماه ادامه دارد که در آن پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نیز تقویت می شود. بازسازی نیروگاه برقابی قیرقوم در ولایت سوخت سال 2023 به پایان می رسد. مدیر نیروگاه برقابی قیرقوم گفت بازسازی این نیروگاه با 197 میلیون دلار خرج در سال 2023 تکمیل خواهد شد. فیض الله عوضوف گفت با بازسازی تجهیزاتی این نیروگاه ظرفیت تولید برق در این نیروگاه از 126 مگاوات فعلی به 174 مگاوات افزایش می‌یابد. همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، دخت 3 ساله امام حسین علیه السلام، حرم مطهرین آن حضرت در شهر دمشق پایتخت سوریه میزبان رهروان ولایت میباشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان حسام هلالی از دمشق جلب میکنیم که در آن با تعداد از زائران ایران، سوریه و عراق نیز گفتگو کرده است.
همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، دخت 3 ساله امام حسین علیه السلام، حرم مطهر حضرت در شهر دمشق میزبان رهروان ولایت است.
حضرت رقیه سلام الله در کنار عمه جانش حضرت زینب اسوه صبر بود و اون دختر 3 ساله این مسیر بسیار طولانی رو برای برپا نگه داشتن دین اسلام تمام سختی ها رو تحمل کردن.
عده ای از فرزندان شهدای مدافع حرم به جوار مرقد شریف دخت 3 ساله امام حسین آمدند تا با سفیر عاشورا در سرزمین شام عهد و پیمان ببندند.
مهاجرین فوعا و کفریا، در فوعا و کفریا به مدت 3 سال مانند اهل بیت علیه السلام در کربلا در محاصره تروریست های تکفیری بودیم، بی آب و غذا ماندیم، اما هرگز در تمسک به مکتب حق امام حسین علیه السلام و جانفشانی در مسیر اعتلای کلمه حق تردیدی نداشتیم.
زائرانی از ایران اسلامی و سایر کشورها توفیق حضور در حرم مطهر را یافتند تا در غم جانسوز دردانه ابا عبدالله الحسین سوگواری کنند.
لازم نتعلم من اللي بقوا بكربلا.
صبر و استقامت اهل بیت را الگو قرار داریم تا زمینه ساز پیروزیمان بر یزیدیان امروز یعنی تکفیری‌های وهابی باشد.
من مراقلی و مدافع حرم.
این رزمنده مدافع حرم اهل پاکستان است. او میگوید در وجود جوانانی غیور و عاشق شهادت بیرق حق اهل بیت علیهم السلام در سرزمین شامات در افراشته میماند.
کاری که شهدای مدافع حرم کردن به فرموده رهبرمون کمتر از شهدای دفاع مقدس خودمون نیست و ممنونشونیم و خانواده هاشون تشکر میکنیم.
امروز در شهر تاریخی دمشق بارگاه دخت ابا عبدالله مزار عاشقان راه حق اهل بیت علیهم السلام است.
به برکت این مخدره بزرگوار راه گم کردگان طریق ولایت به سمت اهل بیت علیهم السلام هدایت می شوند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
شنوندگان عزیز، مشروح اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می دهیم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در تهران به طور رسمی از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در بنای اجلاس سران استقبال کرد. بلافاصله پس از مراسم استقبال رسمی، مذاکرات دو جانبه رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر عراق آغاز شد. گسترش و تحکیم هرچی بیشتری همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بررسی و تبادل نظر پیرامون مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی از جمله محوری ترین موضوع های مذاکرات هیئت های آلوده دو کشور در تهران اعلام شده است. نخست وزیر عراق روز یکشنبه با استقبال علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور وارد تهران شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 487 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 487 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که مجموع فوتی های این بیماری اکنون در ایران به 114311 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که از روز شنبه تا یک شنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 20219 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران ویروس کرونا در ایران اکنون به 5,295,786 نفر رسید است. بر اساس این گزاری در شبانه روز اخیر با تزریق 1,120,067 دوز واکسن کرونا رکورد تزریق روزانه واکسن در ایران دوباره شکسته شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد تا کنون 22,943,141 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 12,104,002 نفر دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران اکنون به 35,048,143 دوز رسید. اما گسترش نوع دلتای ویروس کرونا این روزها زنگ خطری را در کشور اوکراین به صدا در آورده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان احسان رفاهی از کیف، پایتخت اوکراین.
موج ابتلا در اوکراین روندی صعودی به خود گرفته. نوزاد 21 روزه، کم سن ترین قربانی موج جدید کرونا بر اثر عفونت حاد ریه، در یکی از بیمارستان‌های پایتخت جان خود را از دست داد. شیوع نوع دلتای کرونا حالا زنگ خطرها را در اوکراین به صدا درآورده.
برای اینکه بیمارستان‌ها بتوانند خدمات درمانی مؤثر به بیماران مبتلا به دلتا کرونا داشته باشند، نیازمند 40 تا 60 لیتر اکسیژن در دقیقه هستند. در حالی که در گذشته این مقدار 10 لیتر بود. چنین امکاناتی در کشور وجود ندارد. ضمن اینکه همین مقدار کپسول اکسیژن موجود هم برای تعداد بالای بیماران کافی نیست.
با افزایش تعداد مبتلایان نیاز به امکانات درمانی بیشتر احساس می شود. اما بیمارستان ها با کمبود امکانات پزشکی و کادر درمانی روبرو هستند.
سیستم خدمات درمانی به شکلی از هم گسیخته است که بیمارستان‌ها تأمین هزینه ها و درآمدهای خود را به درمان بیماران ترجیح می دهند. در برخی بیمارستان ها از پذیرش بیماران بدحال که به مدت زمان و خدمات درمانی بیشتری نیاز دارند امتناع می کنند تا به جای آنها بیماران جوانتر با علائم خفیف را بستری کنند.
موارد فوتی پس از تزریق واکسن فایزر در اوکراین باورهای عمومی نسبت به این واکسن را کاهش داده، در جایی که تنها 10% جمعیت اوکراین در مقابل ویروس واکسینه شدند. 61% اوکراینی ها حامی ایده ساخت واکسن بومی هستند، حتی اگر گرانتر از نوع خارجی آن باشد. نظرسنجی مؤسسه تحقیقات اجتماعی ریتینگ یو آر نشون میده 74% پرسش شوندگان معتقدند کشور باید تولید واکسن کووید را شروع کند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات خود با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در تهران خوب و سازنده توصیف کرد. محمد اسلامی پس از دیدار با رافائل گراسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جلسه مطبوعاتی مشترک افزود به دعوت سازمان انرژی اتمی ایران رافائل گراسی به تهران آمد و مذاکرات خوب و سازنده با وی داشتیم. محمد اسلامی با بیان اینکه توافق کردیم گراسی در آینده نزدیک دوباره به تهران سفر کند اظهار داشت. همچنین مقرر شد کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تعویض کارت های حافظه دوربین های نظارتی فنی به ایران بیاند و اقدامات فنی لازم را برای دوربین ها انجام دهند. معاون رئیس جمهوری ایران افزود اعتماد دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید پا بر جا بماند و آژانس در عمل به وظیفه های قانونی خود برای پیشبردی انرژی هسته ای صلح آمیز ایران و همچنین پیشرفت جمهوری اسلامی نقش قابل ملاحظه داشته باشد. سرزمین سوخته میراث این روزهای حضور آمریکا در افغانستان است. 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان چیزی به جز ویرانی و خرابی برای مردم این کشور باقی نگذاشته است. در این زمینه بهنام یزدانی خبرنگار ما در گزارش از کابل نگاهی داشته به این موضوع و در مصاحبه با مردم افغانستان و عبدالکریم خرم وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ این کشور پیامدهای حضور بی‌حاصل آمریکا و متحدانش در افغانستان را بررسی کرده است.
11 سپتامبر سال 2001 تصاویری که در حافظه ها ثبت شد. 20 سال بعد اینجا در کابل و تصاویر دیگری که ثبت تاریخ شد. قلدری که با غرور فرمان حمله به افغانستان را داد. اما دو دهه بعد یکی از جانشینان او با خفت نیروهایش را از افغانستان خارج کرد. امروز 20 سال پس از حمله آمریکا به افغانستان و 11 روز پس از فرار مفتزهانی این به اصطلاح ابرقدرت از این کشور، مردم افغانستان به این یقین رسیدند که آمریکا برای مبارزه با تروریسم به این کشور نیامده بود.
غیر از بربادی، غیر از ویرانی، غیر از اینکه برادرکشی باشه، غیر دیگه چیزی با وجود نامن نگذاشتن.
مبارزه با تروریسم شعار اصلی آمریکایی‌ها در حمله به افغانستان بود. اما اینها آیا واقعاً با تروریسم در افغانستان مبارزه کردند؟
آمریکا برای جوانان چیز نداشت. بجز بدبختی در 20 سال که آمده بود منافع خود سنجید، تمام مردم ما را به خاک و خون کشان.
در 20 سال حضور آمریکایی‌ها افغانستان به خطرناک‌ترین کشور دنیا تبدیل شد. در این دو دهه هیچ جایی از حملات آمریکایی‌ها در افغانستان در امان نماند. آخرین مورد یک روز قبل از فرار قتل عام این کودکان در کابل بود. بر اساس آمارهای معتبر دست کم 240 هزار افغان در دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان کشته شدند. آمریکایی‌ها برخلاف سنت و آداب و رسوم مردم افغانستان کارهایی را نیز در این دو دهه انجام دادند که خود آمریکایی‌ها از این اقدامات به عنوان دستاورد یاد می‌کنند. هرچند این اقدامات یک بار مصرف با خود آمریکایی‌ها از افغانستان رفت.
بخش بزرگ جنگ آمریکایی‌ها را رسانه‌ها در اینجا به پیش برد. بسیار مسائل را وارونه و سرچپه نشان دادند.
آمریکایی‌ها همواره از دولت سازی در افغانستان می‌گفتند، اما با دخالت‌های خود چنان انتخاباتی در این سال‌ها در افغانستان رقم زدند که در آخرین مورد دو تحریف ریاست جمهوری در دو سوی دیوار همزمان صورت گرفت.
20 سال پس از حوادث 11 سپتامبر اینجا در سفارت آمریکا در کابل پرچم آمریکا جمع شده است، کشوری که از شکست شوروی و انگلیس در افغانستان درس نگرفت و چنان خفتبار از افغانستان خارج شد که در تاریخ ماندگار شد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
فعالیتی که سبروهای همون جیبورها و کیفزنها در ایتالیا با بهبودی نسبی شرایط همگیری ویروس کرونا در این کشور و بازگشت تدریجی گردشگران خارجی به شهرهای بزرگ در ایتالیا بیشتر شده. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون حمید معصومی نژاد از روم.
فعالیت جیبورها و کیفزنها در ایتالیا با بهبودی نسبی شرایط همگیری کرونا در این کشور و بازگشت گردشگران خارجی به شهرهای بزرگ ایتالیا بیشتر شده است.
در یک سال و نیم گذشته در دوران حاد کرونا میزان سرقت جیبوری خیلی کمتر شده بود، اما الان دوباره زیاد شده.
مراکز گردشگری، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و وسایل نقلیه عمومی، مکان‌های بالقوه برای دزدیدن وسایل شخصی و خالی کردن جیب هاست.
Come che da due volte i mezzi pubblici hanno tentato di rubarmi il portafoglio e il cellulare.
با توجه به اینکه در یک ماه گذشته دو بار در اتوبوس و مترو سعی کردن جیب من را بزنن، برای همین تصمیم گرفتم جیب‌های شلوارم را از وسط طوری بدوزم که سرقت را برای جیبورها دشوار کنم. روی موبایلم هم این چیزی را که می‌بینی چسبوندم تا اگر خواستن از جیبم بدزدن متوجه بشم.
پلیس ایتالیا هشدار داد جیبورها و کیفزنها از شیوه ایجاد حواس‌پرتی برای سرقت وسایل شخصی و خالی کردن جیب مردم استفاده می‌کنند. شهرهای بزرگ و دیدنی جهان علاوه بر جذب گردشگران همواره میزبان ناخواسته جیبورهای بومی و غیر بومی نیز هستند و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز از این قاعده مستثنا نیست. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
عزیزان شنونده، با دو خبر ورزشی مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. کاپیتان تیم استقلال شهر دوشنبه گفت از شاگردان یحیی گل محمدی نمیترسد و برای غلبه بر پرسپولیس ایران تلاش خواهد کرد و افزود برای رسیدن به این مرحله به توانایی های تیم برای موفقیت باور داشتیم و با تمام توان در زمین بازی کردیم. علی شیر جلیلوف گفت فقط برای پیروزی مقابل پرسپولیس وارد زمین میشویم. و از هواداران تیم استقلال تاجیکستان خواست به ورزشگاه بیان و اعضای تیم هم برای خوشحالی آنها تمام تلاش خود را خواهند کرد. تیم استقلال شهر دوشنبه از ساعت 19:30 دقیقه روز سه‌شنبه هفته جاری در چارچوب مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شهر دوشنبه میزبان پرسپولیس ایران خواهد بود. و تیم تاجیکستان 14 نشان رنگارنگ در بازی‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع کسب کرد. این بازی‌ها از 4 سپتامبر آغاز و 11 سپتامبر به پایان رسید. ورزشکاران تاجیک در این رقابت‌ها موفق شدند 7 نشان نقره و 7 نشان برنز کسب کنند. تاجیکستان با 51 ورزشکار در رشته‌های ورزشی بدمینتون، باکس، باکس تایلندی، ژیمناستیک، کشتی، کاراته، کراش، بازی‌های رزمی، تنیس روی میز در این رقابت‌ها شرکت کرد. هزار ورزشکار از 14 تا 23 ساله از کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، جمهوری آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این مسابقه‌ها با هم رقابت کردند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با سمع شما عزیزان رسید. دوران امرو بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع فرار اسیران فلسطینی نشان از پشت بودن ادعای امنیتی ترین زندان رژیم اشغالگری صهیونیستی بررسی شده است.
موفقیت 6 اسیر فلسطینی در رهایی از زندان جلبوع در شمال فلسطین اشغالی که از امنیتی ترین زندان‌های رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، پوچ بودن ادعاهای این رژیم را در زمینه اطلاعاتی و امنیتی بر همگان به ویژه بر فلسطینی‌ها و ملت‌های منطقه عیان ساخت. عبدالباری اطوان تحلیلگری سرشناس عرب در این باره اظهار داشت:
خبر بازداشت دو قهرمان فراری در واقعیت چیزی را تغییر نخواهد داد. این عملیات به اهداف خود رسید و شکنندگی امنیت اسرائیل و پیروزی مقاومت فلسطین را برملا کرد. پیروزی محقق و شکست آشکار شد. شاید خیر از اعماق شر برآید و باعث انفجار انتفاضه سوم در کرانه باختری رود اردن شود.
در پی این ناکامی فضاحتبار، رژیم صهیونیستی با هراس و وحشت از اقدام احتمالی فلسطینی ها در کرانه باختری و زمین های اشغالی وارد تجاوزگری و سرکوبگری شدید علیه فلسطینی ها شد. به گونه که نظامیان اشغالگر در قدس اشغالی یک جوان فلسطینی را به شهادت رسانیدند. در واقع این تجاوزگری ها و سرکوبگری های جنون آمیز رژیم صهیونیستی دو علت دارد. علت نخست که در واقع مهمترین علت نیز به شمار می رود، سرپوش گذاشتن بر شکست امنیتی اطلاعاتی آن در زندان جلبوع است که در نوع خود این شکستی بی سابقه بود، به گونه که به طور گسترده در رسانه های داخلی رژیم صهیونیستی و نیز رسانه های منطقه و جهان انعکاس یافت و ناتوانی صهیونیست ها را به تصویر کشید. علت دوم حملات و تجاوزگری های اخیر صهیونیست ها این است که این رژیم اکنون از تحرکات احتمالی و آینده فلسطینی ها به شدت دچار ترس و وحشت شده است و با چنین سرکوبگری های در صدد جلوگیری از هر گونه اقدام فلسطینی ها و تحرکات آنها در دفاع از آرمان های فلسطینی است. در این چارچوب جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد روز شنبه مواضع نیروهای مقاومت فلسطین را در دیرالبلح واقع در مرکز غزه و خان یونس در جنوب این باریکه هدف حمله قرار دادند. جنگنده های این رژیم همچنین یک زمینی زراعی را در شهرک بیت هانون واقع در شمال غزه بمب‌باران کردند. این رژیم در توجیه این تجاوزگری ها مدعی شد که این حملات در واکنش به حملات موشکی مقاومت صورت می گیرد. حملاتی که مقاومت نیز در واکنش به اقدام جنایتکارانه صهیونیست ها در به شهادت رسانیدن یک جوان فلسطینی در قدس اشغالی به ضرب گلوله به آن روی آورد. آقای دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل فلسطین درباره فرار زندانیان فلسطینی از زندان رژیم صهیونیستی و جنون اسرائیلی‌ها چنین اظهاری نظر کرد:
بعد از فرار 6 تن از اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل که از طریق تونل انجام شد، با توجه به اینکه زندان جلبوع یکی از زندان‌های اصطلاحاً پر اهمیت و با امنیت بالا حساب میاد، همه توجهات افکار عمومی جهان به این موضوع جلب شد و به نوعی یک شاید فاجعه امنیتی برای اسرائیل وجود اومد. به تبع اسرائیلی‌ها تلاش کردند که ضریب امنیتی مراکز نگهداری از مردم فلسطین و زندان‌ها را افزایش بدن و به نوعی این بازی حیثیتی رو جبران کنن. لذا در یک فرصت در حقیقت وجود آمده، اولا دو تا از این زندانی هایی که از زندان فرار کردن رو دوباره بازداشت کردن و تهدید در حقیقت بقیه کردن. لذا در حال حاضر به نظر میرسه که تلاش رژیم صهیونیستی نتش که فرار کرده های از زندان دوباره دستگیر کنه تا اون اصطلاحا ابهت امنیتی خودش به چشم جهانی هم برسونه. اما همونش که عرض کردم، از اونجایی که این موضوع نیازمند زمان طولانی و طرح و نقشه بوده است و در مدت طولانی رژیم صهیونیستی موفق نشده بود این اصطلاحا تونل، کسانی که تونل میکنن رو هم مراقبت کنه و هم اونها موفق به فرار شدن، در مجموع این شکست نمیتواند در حقیقت حیثیت اسرائیل رو احیا کنه. لذا رژیم صهیونیستی در حال حاضر به دنبال یافتن راه حل هایی برای جبران این شکست بزرگ هستش. معمولا مدلش اینجوری است که اگر اتفاقی بحران شکستی کاستی در حیات سیاسیش و همچنین در فضای حکومتش وجود بیاد، حتما تلاش میکنه که با بحران سازی این اصطلاحا ذهنیت رو از افکار عمومی پاک کنه. لذا همونجوری که عرض کردم، بازداشت مجدد زندانیان، فشار مردم، حتی تهدید مردم غزه و همینجور تشدید فضای امنیتی میتواند از جمله اقداماتی باشه که احتمالا رژیم صهیونیستی برای جبران این شکست به کار خواهد بست.
با وجود آن که منابع صهیونیستی تاکنون از بازداشت مجدد 4 تن از اسیران رها شده فلسطینی خبر دادند، اما به نظر می رسد که این رژیم همچنان در شاک این اقدام اعجاز انگیز فلسطینی ها قرار دارد و به همین علت شاید اقدامات نسنجیده آن در برخورد با فلسطینی ها هستیم که نشاندهنده سردرگمی آن است. فلسطینی ها اکنون به شدت خشمگین هستند و هر گونه اقدام تحریک آمیز رژیم صهیونیستی ممکن است سبب ساز انتفاضه دیگر علیه صهیونیست ها شود که معادله را به طور کلی علیه آنها تغییر دهد. زیرا همان طور که جهاد اسلامی اعلام کرد، بازداشت مجدد 4 تن از اسیران آزاد شده به هیچ وجه شکست خفتبار نیادهای امنیتی صهیونیست ها مقابل ملت فلسطین را کمرنگ نخواهد کرد. بازداشت مجدد فلسطینی ها به این علت اهمیت موفقیت آنها را کمرنگ نخواهد کرد که رژیم صهیونیستی با بکارگیری و بسیج کردن چند گردان از ارتش خود و شمار زیادی از نیروهای پهپادی در منطقه جغرافیایی محدود و پس از گذشت 5 روز 4 تن از اسیران را بازداشت کرد که موفقیت برای آن به شمار نمی رود و از شکست امنیتی آن نمی کاهد. افزون بر این، بازداشت مجدد فلسطینی ها از چیزی از تأثیر مثبت اقدام آنها نخواهد کاست، زیرا فلسطینی ها اکنون به این درک و نتیجه رسیدند که می توانند با تحرکات و اقدامات خود امنیت این رژیم را به خطر بیندازند و مانع از عمل شدن توطئه های آن در کرانه باختری و قدس اشغالی شوند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. شناسایی تنها 10 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از نخست وزیر عراق در تهران و مذاکرات دو کشور در زمینه‌های مختلف. و کاپیتان تیم فوتبال استقلال تاجیکستان در دیدار روز سه‌شنبه مقابل پرسپولیس ایران فقط برای پیروزی به میدان می رویم. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار متشکرم باشم. اما قبل از خداحافظی با شما، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برایتان یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی سامانه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه به دو خط کریلی و فارسی قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند در همینجا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهداری شما بود.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه‌های رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی هم تشکر و قدردانی داریم. اینک دعوت میکنیم برنامه ارمغان موسیقی را شنونده باشید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم تا انتهای این برنامه با ما باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین، آوازخوان معروف تاجیک پرداختیم که در این برنامه نیز این معرفی را ادامه می دهیم و در ابتدا دعوت می کنیم سرود آب طربناک را با صدای این آوازخوان سرشناس تاجیک بشنوید.
سایزر آبی طرب ناکنداز خیز در کاسایزر آبی طرب ناکنداز پیش در زان کی شود کاسای سر خاکنداز پیشتر زار کی شود کاسای سر خاکنداز عاقبت منزل ما وادی بدی افلاکم داز حالیا غلغل در گن بدی افلاکم داز چشمی آلوده نظر از رخی جانان دور است بر رخی او نظر است آینه سری سبزی تی سر که چون خاک
شوم ناز سر بینی هو سایه بر آن خاکم داد ناز سر بینی هو سایه بر آن خاکم داد
عزیزان، باید گفت یکی از دستاوردهای آوازخوانی مراد بیک نصرالدین اجرای اشعار مردمی است که او را در بین مردم تاجیک معروف و مشهور کرده است، به خصوص اجرای رباعیات وادی زرافشان که در اجرای این آوازخوان خیلی جذاب و شیرین است. اینک دعوت میکنیم این رباعیات را در اجرای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
رومالی سرد جورا گلی جگدون آیا در پیشی برد انار شیرین دونایا در پیشی برد انار دون شیرینا در عهد تو می استم منی دیوونایا در پیشی برد انار دون شیرینا در عهد تو می استم منی دیوونه یا یارون یارون شما عجب یارون یار می برود چوبش نمی گردونه دان نالون نالون گهوارم جنبانی یا هزمان شدیم روتن نمی گردونی یا نالون نالون گهوارم جنبانی از ما شدیم روتن نمی گردونی یا از ما شدیم روتن نمی گردونی یا از ما شدیم روتن نمی گردونی یا
دوستان عزیز شنونده، یادآور می‌شویم که شما همچنان گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می‌شنوید. دعوت می‌کنیم شنونده ترانه دنیا غنیمت است با صدای مراد بیک نصرالدین باشید.
از من خبر بگی هر لحظه قیمت است از من خبر بگی هر لحظه قیمت است از من خبر بگی دنیا غنیمت است
جامعی خزان این رنگ زفران پندو نصیحت است از من خبر بگیر پندو نصیحت است از من خبر بگیر دنیا غنیمت
دوستان گرامی، کم کم به لحظه‌های پایانی برنامه نزدیک می‌شویم و با پخش سرود زیبای پناه بر خدا، گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان می‌بریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
سری ما گذشت یک روزی دیگر با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر یک روزی خدا رفت و سلامت باشد یاران همه تا روزی دل روزی دیگر ای مردمی بیدار پناتون به خدا دیدنی دیدار پناتون به خدا
ای مردمی بیدار پناتون به خدا دیدنی دیدار پناتون به خدا
اگر با کامی دلی ما تابی چراغی به در منزلی ما شکرانه این دم که خدا می داند فردا چی بود به نقش آب و گلی ما به مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا به مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا صبحی دیگر باد خدا یاری شما قرآن همه دم بود نگه داری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدنی دیدار پناتون به خدا
دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر. برنامه گلبرگ شما را دعوت به همراهی میکند.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. خواجه بکر مریدان بسیاری در بخارا داشت. یکی از آنان کرباس فروشی بود که پسری جوان و سر به هوا داشت. در ماه رمضان پسر کرباس فروش جرمی مرتکب شد که او را به زندان انداختند و در ازایش پدرش را بیش از حد جریمه کردند و نیز تهدیدش کردند که اگر جریمه را نپردازد برای پسر اتفاق بدی خواهد افتاد. کرباس فروش هراسان شد و نزد خواجه بکر رفت و جریان را به او گفت و خواهش کرد که در این قضیه پادرمیانی کند و با داروغه حرف بزند تا پسرش را آزاد کند، چرا که داروغه به حرف خواجه بکر گوش می داد. خواجه بکر کمی خودش را جمع کرد و گفت پسر تو مجرم است و من نمی توانم در این قبیل امور